Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
جناب آقای پابلو اسکوبار، سلام. اولین بار است که برای شما می نویسم. جناب آقای اسکوبار، من زندگی سختی را می گذرانم. نه پولی در بساط دارم، نه خانواده ثروتمند، نه آینده‌ای و نه استعداد خاصی. برای شما می نویسم چون شما قهرمان زندگی من هستید و چیزهای زیادی درباره‌تان شنیدم. با شما عمیقا همزادپنداری کرده و خودم را همچون شما تصور می کنم، تنها با یک تفاوت. شما پابلوی موفق هستین و من پابلوی شکست خورده. همه می دانن شما در کولومبیا، آمریکای لاتین و شمالی برای خود قدرتی دست و پا کرده اید. آن هم فقط از نوع مطلق. آوازه قدرت شما چنان گسترده است که تا چند قاره دورتر به گوش من هم رسیده و به همین دلیل خواستم شما راهنمای من برای ادامه زندگی باشید. یا دست کم هر ازگاهی اجازه دهید برایتان بنویسم و با شما درد و دل کنم. میدانم انتظار بزرگی است که از یک مافیای بزرگ مواد مخدر چنین درخواست احساسی داشته باشم. اما شنیدم شما در کولومبیا کارهای خیر و انسان دوستانه ای هم انجام داده اید و همین شاید تنها امید من باشد برای آنکه بتوانم بنویسم و با شما حرف بزنم. آقای پابلو، ببخشید که نگارش اولین نامه من تا امروز زمان برد. واقعیت این است که همچنان دلم گرفته است. از هزاران سال قبل تا به امروز وطن من درگیر جنگ و خونریزی‌های زیادی بوده و روز خوش به خود ندیده است. روزی فکر می‌کردم با گذشت قرن‌ها و آسان‌تر شدن دسترسی انسان‌ها به منابع علمی و تحصیلی دیگر شاهد جنگ نباشیم. فکر می‌کردم انسان‌ها در ابتدا چوب و سنگ و سپس شمشیر و گرزهایشان را کنار می‌گذارند. البته آنها همین کار را هم کردند. شمشیر و گرزها را کنار گذاشتند و به جایش از روی زمین تفنگ و موشک‌هایشان را برداشتند تا دست به جنایات تازه‌ای بزنند. می‌پنداشتم دیگر بهانه کشورگشایی پادشاهان قدیمی تمام شده. اما کمی که گذشت متوجه شدم قدرت همیشه بهانه‌ای تازه برای آغاز جنگ و خونریزی پیدا می‌کند و از بیکاری و یک جانشینی خوشش نمی‌آید. روزی به پدرم گفتم آدم‌ها به چه راحتی با یکدیگر می‌جنگند و جان خود و یا دیگری را می‌گیرند و پدر اعتقاد داشت آنهایی که مردن خوشبختند و زندگی تازه‌ای را آغاز کردند و ما هم باید هر چه زودتر قصد عزیمت به همان جا را کنیم. کنار خدا زندگی بهتر می‌گذرد. البته زندگی و نگاه من همیشه به این میزان اندازه پدرم تاریک نیست. من نیمه پر لیوان را هم می‌بینم و تمام خوشحالی من این است که سازمان ملل و نهادهای بزرگ بین‌المللی و غربی حدود نیم قرن است که هر بار این حوادث را با چند جمله تکراری قویان محکوم می‌کنند و همان موجب دلگرمی ما می‌شود. راستی جناب اسکوبار عزیز، شنیدم شما هم درگیر جنگ‌های بزرگی بوده‌اید. سرهای بریده‌ای بسیاری در کولومبیا پیدا شده که آنها را به شما و گروهتان نسبت می‌دهند. آیا این درست است؟ می‌خواستم بدانم شما به جنگ چگونه نگاه می‌کنید؟ به نظر شما دلیل آغاز جنگ‌ها در آن سوی دنیا چیست؟ آیا تا کنون کسی حوادثی را که بر شما گذشته یا شما بر دیگران گذرانده اید محکوم کرده است؟ نظرتان درباره مرگ چیست؟ آیا همانند پدر من به آن علاقه دارید؟ جناب آقای اسکوبار عزیز، این روزها تمام اعضای خانواده من کار می‌کنند و هر کس به اصطلاح دنگ خودش را می‌دهد. وقتی آخرین وعده روز را می‌خوریم، دیگر پولی باقی نمی‌ماند. پدر می‌گوید باید فرزندان بیشتری آورد تا تعداد دونکا بیشتر شود و شاید بتوان به این روش پس اندازی برای آینده داشت. مادرم ما با او مخالف است و همین چند نفر ما را هم زیادی می داند. با این حال به خواسته آنها این روزها هر طور شده همه جوانان به دانشگاه می روند به این امید که با تحصیلات آیندهی بسازند و کاری کنند تا یکی از اعضای خانواده بتواند با دونگ کمتر اندکی بیشتر از زندگی لذت ببرد. اما من همیشه شما را مثال می زنم. بدون تحصیلات تنها با داشتن چند دوست خوب و همراه و با جابجایی همان ماده های سفید رنگ دارویی که میگویند صرفاً چون به فکر شادی انسان ها بوده اید آنها را تولید کرده اید، خدا هم در ازایش به کسب و کار شما برکت داد و ثروت بسیاری نصیبتان شد. من همیشه شما را مثال میزنم و دوست دارم بتوانم همانند شما در مباحث دارویی فعالیت گسترده ای داشته باشم تا علاوه بر کمک به خلق الله بتوانم به درآمد بالایی هم برسم و کمکی باشم برای خانواده و مردم سرزمینم. همونطور که شما به تمام مردم سرزمینتان کمک کردید و آنها همیشه به شما عشق ورزیدند. پدر کمی با من مخالف است. او میگوید باید زحمت و رنج بسیاری کشید و پول را هرچند اندک با سختی به دست آورد و به همان قانع بود. او میخواهد من مسیر او را ادامه دهم و هر روز که در خانه را باز می کنم سفره شرمندگی را پهن کنم و خانوادم را دور آن بنشانم. اما من با آن سفره مخالفم. آن سفره کوچک است. غذا به یک میزان به همه نمی رسد. آقای اسکوبار، نظر شما چیست؟ شنیدم سفره شما آنقدر گسترد است که خانواده هر کجا که باشند می توانند دور آن بنشینند و نیاز به حضور نزدیک افراد نیست و هر کس هر کجا که باشد دستش به غذا می رسد. من از شما عاجزانه می خواهم راهی را به من نشان دهید تا من هم بتوانم چنین سفره‌ای داشته باشم. حتی پدر نیز می داند که من می خواهم مسیر شما را ادامه دهم. اما پدر می گوید آقای اسکوبار کله خر است و جسارتی که او دارد کار هر کسی نیست. آقای اسکوبار، آیا پدر راست می گوید؟ من چگونه می توانم همانند شما قدرتمند، ثروتمند، شجاع و کله خر باشم؟ انسان‌های مثل شما با چنین ویژگی‌هایی ذاتاً به دنیا می‌آیند یا در طول زندگی و با سختی‌هایش چنین چیزهایی را کسب می‌کنند؟ اگر ذاتی باشد و من ذاتاً همانند شما آفریده نشده باشم چه؟ آیا راهی برای یادگیری و به دست آوردن آن وجود دارد؟ پدر مسیر شما را تباهی می‌داند و مسیر درست را مسیری امن و بی‌دردسر معرفی می‌کند. اما من با او مخالفم. من فکر می‌کنم جاده‌های آرام و بی‌حاشیه شبیه جاده‌های کبیری و صافند. از هزاران کیلومتر دورتر انتهایشان پیداست. انسان در چنین جاده‌هایی یا به کسالت می‌رسد یا خوابش می‌گیرد یا از سفر هیچ لذتی نمی‌برد. من عاشق جاده‌های پرپیچ و خمی هستم که در هر پیچ آن نمی‌دانم چه حادثه یا ماشینی انتظارم را می‌کشد. جاده‌هایی که در دو سویشان پر از درخت و انبوه گیاهان سرسبز است و مه تا میانه راه و جاده را پوشانده. جاده‌ای که در آن فقط یک ثانیه جلوتر را می‌بینم و از همان لذت می‌برم بیان که به انتهای مسیر فکر کنم. درست همانند جاده زندگی شما در کولومبیا. فیلم‌های شما را بسیار دیدم. سوار بر موتوری شاد و خوشحال از جاده‌های بی‌شمار می‌گذرید. و جمعیتی پشت سر شما با همان شادی و همان نوع موتور در حال حرکتند. من دقیقاً همان را می‌خواهم. همان جاده، همان خوشحالی، همان موتور، همان زندگی در لحظه. اما با سفره بزرگ و پر از غذاهای رنگارنگ. پدر اما این سفره را سفره شیطان می‌داند و سفره‌های کوچک را الهی. شما چگونه فکر می‌کنید؟ به فرزندانتان چه می‌گویید؟ نظر شما در این باره چیست؟ از خانه تان برای من بگویید. گرم است. خانه دلتان چطور؟ خانه ما همیشه سرد است. خانه قدیمی و اجاره ما گاز شومینه یا گرمایشی ندارد. خانه ما در پاییز و زمستان همیشه سرد است. چه در بیرون و چه در خانه دل ما. در فصل‌های گرم تابستانی چون خانه دل ما همچنان سرد مانده دیگر گرمای هوای تابستانی و بیرونی را حس نمی‌کنیم. و از این بابت نیاز به هیچ سرمایشی نداریم. و در مصرف انرژی هم صرفه‌جویی می‌شود. هم مادر و هم پدر نیز از این موضوع راضی هستند. اما من شنیدم شما تنها برای یک شب که خانه، خانواده و دخترتون را گرم کنید $2,000,000 را آتش زدید. چه روش زیبایی. من امیدوارم روزی همانند شما پولدار شوم تا یک دهم آن مبلغی را که شما آتش زده اید را بسوزانم فقط برای گرم کردن خانه دلم. میدانید برخلاف پدر من فکر میکنم انسان سالها میتواند سرمایه بیرونی را تحمل کند اما سرمایه درونی را هرگز. دل انسان اگر سرد شود خانهش مهیا می شود برای مهمانان بزرگی ماننده افسردگی، ناامیدی، خودکشی، یأس، پوچی و عادت. من چنین مهمانانی را دوست ندارم چون سالیان سال مهمان خانه ما بودند. از آن دست مهمان هایی هستند که آمدنشان با خودشان اما بیرون رفتنشان با خداست و خدا هم مهمان را حبیب خانه می دانند و گویا با رفتن آنها مخالف است. من دوست دارم مهمانان بزرگی همچون شما داشته باشم. مثلا شما بیایید من چای بریزم، هوا سرد باشد، شما دلار آتش بزنید و هر دوی من گرم شویم و بعد به افتخارتان کمی از همان ماده های سفید رنگ شما را استفاده کنیم. چه رویای قشنگی. آقای پاپلو، شما اینطور فکر نمی کنید. امیدوارم هم نظر باشیم. راستی با آدم های کوچه و بازار چه می کنید؟ روابط انسانیتان چگونه است؟ پشت سرتان چیزهای زیادی میگویند. به شما لقب رابین هود دادن چون به مردم کشورتان کمک‌های بسیاری میکنید. اما این را هم شنیدم که اگر کسی شما را دوست نداشته باشد یا به حرفتان گوش ندهد، او را از سر راه برمی‌دارید. حتی امروز هم انسان‌های زیادی را از سر راه برداشتید. همیشه دوست داشتم همانند شخص شما بتوانم آنهایی را که دوست ندارم به راحتی از سر راه بردارم. در ابتدا خودم را از سر راه برمی‌داشتم و بعد تقریباً 9 میلیارد جمعیت کره زمین را. جناب آقای اسکوبار، می‌دانم که شما خانواده بزرگی دارید. خانواده‌ای که شامل همسر و فرزندانتان می‌شود و گروهک‌های بزرگی که مراقب شما هستند و حتی در سال‌های زندان هم با شما در یک جا بودند. چطور این روابط انسانی زیبا را می‌سازید و سپس آنها را حفظ می‌کنید؟ ما در خانواده خودمان نهایتاً 5 تا 6 نفر هستیم و همان هم اگر زیر یک سقف از روی اجبار نبود به یکدیگر حتی سلام هم نمی‌کردیم. در خانه ما هر کس دیگری را در اتفاق هر مسئله کوچکی مقصر می‌داند. اتحادی وجود ندارد. همه ارتباط‌ها چه سالم و چه ناسالم قطع شدند. امیدمان را به دوست و آشنا از دست دادیم و روز به روز در انزوای تنهایی فرو می‌رویم. از دید ما همه آدم‌ها منفعت طلب شدند. با آنها اعتمادی نیست یا حوصله‌شان را نداریم. البته ما هیچ چیز نداریم که برای دیگران منفعتی به حساب بیاید، اما همان را بهانه کردیم. هنگامی که حسن از بودنشان شکایت یا فرار می‌کنیم و هنگامی که تنهای ما می‌گذرند، حوصله‌مان از زندگی سر می‌رود و به دنبال یافتنشان هستیم. ما اینجا در تناقض بزرگی گیر کرده ایم. راز موفقیت روابط انسانی شما در چیست؟ به خاطر دلارهایی که دارید، به داروی سفید رنگی که تولید و پخش میکنید، به شاید هم ترس اطرافیان از شما و یا قلب رعوف و بزرگتان، کدام یک؟ اصلا چگونه تشخیص میدهید فردی شما را به خاطر خودتان دوست دارد یا نقابی از جنس دروغ نشان میدهد؟ روابط انسانی برایتان سخت نشده؟ با پیچیدگی های آن چگونه کنار می آیید؟ عکسی از شما دیدم کنار همسرتان در حالی که فرزندانتان را در بغل داشتید. در ابتدا خودم را جای شما تصور کردم. چه حس خوبی است وقتی همسرم کنار من با لبخند ایستاده و من توانستم با قدرتی که دارم به او دلگرمی بدهم و فرزندانم در آغوش من احساس امنیت کنند. چه حس خوبی است با قدرت و پول بی‌انتهایم حتی در رابطه زن و شوهری هم برایم اعتبار بیاورد. با دیدن شما و خانواده محترمتان یاد دو نصیحت بزرگ از عمه‌ام افتادم که چون در تولد 18 سالگی من پولی نداشت تا به من هدیه بدهد، در ازایش برای آنکه در ابتدای مسیر بزرگسالی درس بزرگی را به من آموخته باشد گفت: عمه جان، جناب پولدار شو که اگر بزند چک هم بزنی دستت را ببوسد و بگوید یک سیلی دیگر نیز نثارم کن. و دیگر آنکه اگر روزی شلوارت به دلیل رنگ و رو رفتگی و یا کهنگی دوتا شد، همسرت آن شلوار جدید را نبیند و تمام قد به خاطر ثروت و قدرتی که داری همان شلوار قدیمی زندگیت بماند. خدا بیامرزدش. شوهر پولداری نداشت، اما هم به وفور چک خورد و هم شلوار ثابتی برای شوهرم هم نماند. اما این نصیحت گویا برای شما کار کرده است. با حضور آن همه حوری دورتان، زیبارویان کلمبیایی که خدا وعده‌اش را در کتب آسمانی داده، همچنان روابط و کانون خانوادهتان گرم است و همسرتان تمام قدر کنارتان نیستاده. لطفاً به من هم آموزش دهید، چون در جایی که من زندگی می‌کنم ازدواج، همسر و داشتن شریک زندگی تقریبا محال شده است. در اینجا در ابتدا باید به خواستگاری بروید. اگر از مافیای خواهر و مادر همسرتان به سلامتی عبور کنید، با فاکتور و نیازهای پدر همسرتان مواجه می شوید که برای فراهم کردن آن فاکتور حداقل به ثروت 2 پابلو اسکوبار نیاز خواهید داشت. و پس از ازدواج هم نصیحت‌های عمه خانم به کار نمی‌آید، چون مهریه‌ای که اجرا گذاشته شود سرنوشت مرد با کرامل کاتبین است. البته از طرفی هم حق دارند، قانون و قدرتی آنچنان نگهبان دختر و زن نیست و هر خانواده قانون را به شیوه خود پیاده می‌کند. با تمام این سختی‌ها عروس و داماد پس از ازدواج تازه به اشتباه خود پی می‌برند، اما برای این آگاهی خیلی دیر شده است و هزینه زیادی را باید پرداخت کنند. به همین دلیل من سال‌هاست که تنهایی را برگزیده و امیدوارم روزی به کلمبیا بیایم و آنجا بتوانم همانند شما خانواده‌ای تشکیل دهم و شاید هم در میان تشکیلاتتان شغل و موقعیتی به من پیشنهاد دادید و ما سال‌ها توانستیم در کنار هم پیشرفت کنیم. جناب آقای اسکوبار، چه بگویم که اینجا همه چیز وارونه است و من در میان این وارونگی معلق مانده‌ام. روزها به دنبال دستی هستم که به سوی من دراز شود، من را بگیرد، پس همه چیز نجات دهد. منفعل شدم چون در فعل شکست خوردم. راستی که درد بزرگی است. مبتلا شدم به چیزی که تا سالها قبل پدر و نسل‌های پیشین خود را بابت آن قضاوت، نقد و شماتت می‌کردم. من دوچار نفرینی شدم که نسل‌های قبل من به آن دوچار و حالا من امین و هم کننده آن هستم، یان که در آن نقشی داشته باشم. شما اولین نفری هستین که می‌خوام در مقابلش دست به یک اعتراف بزنم. آقای اسکوبار، من می‌ترسم. من از زندگی کردن می‌ترسم. من از آینده می‌ترسم. من از اکنون می‌ترسم. من از اشتباهات و خاطراتی که همچون آوار رأس ساعت 12 شب روی سرم خراب می‌شوند نیز می‌ترسم. من از تکرار مکررات نسل‌های قبل می‌ترسم. من از انتخاب جدید می‌ترسم. من از ریسک می‌ترسم. من از ساختن یک زندگی و یا یک رویای جدید می‌ترسم. من از تولد می‌ترسم. من از مرگ می‌ترسم. من از بودن و تشکیل خانواده می‌ترسم. من از انسان‌ها می‌ترسم. من از شروع روابط جدید می‌ترسم. آقای اسکوبار، شما چطور؟ تا به حال اینقدر ترسیده اید؟ با ترس‌هایتان چگونه کنار آمدید؟ شما تا به حال همانند من در میان فصل پاییز و زمستان گیر کرده اید؟ همونجا که می‌دانید نه قبل از آن و نه بعد از آن خبری از روزهای بهاری و گرم تابستانی نیست. حتی چشم کار می‌کند برگ‌های مرده از درختان بر زمین می‌افتند. چه فصلی را دوست دارید؟ یا با هر فصل چگونه کنار آمده و سر می‌کنید؟ لطفاً راهی به من نشان دهید. آقای اسکوبار، می توانم سالها برای شما صحبت کنم و یا برای شما بنویسم. من می دانم که در این نامه خیلی صحبت کردم و سوالات زیادی پرسیدم، اما همونطور که در ابتدا هم خدمت شما عرض کردم جز شما قهرمان دیگری ندارم. امیدوارم این نامه من را قبل از مرگتان خوانده و به آن پاسخ بدهید. من به کمک شما نیاز بسیاری دارم. راستی اگر نیاز به فردی برای موقعیت شغلی خاصی در بخش تدارکات و توزیع، نگهبان آشپزخانه، تولید مواد سفید و دارویی‌تان یا مسئول کیفی تایید صلاحیت داروهایی که تولید می‌کنید یا اصلا محافظ شخصی داشتید با کمترین میزان حقوق و صرفاً با یک بیمه تامین اجتماعی، روی حضور بنده در کلمبیا حساب کنید. و من الله توفیق، امیر علی، مرید کوچک مکتب شما.
جناب آقای پابلو اسکوبار، من می‌ترسم. نویسنده و گوینده امیر علی مهاجری. طراح پوستر فریما رؤوفی. میکس و مسترینگ توسط استودیو نوو. پخش رسمی از رادیو تاسیان. بهار 1405 تهران.